داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. به کارگاه لبخند امروز خوش اومدین شنونده های عزیز. من روح الله احمدی هستم. طبق روال همیشه کارگاه لبخند، امروز یکی از دوستان طنز پردازم کنار من نشسته. اما میخوام قبل از اینکه اسمشو بگم معرفیش کنم، میگن که اثرش معرفی کنه اون طنز پردازو. چی بهتر از این؟ یکی از نثرهای طنز دوست خوب طنز پردازم رو بشنوید، بعد برمیگردیم با خودش آشنا میشیم، گپ میزنیم و میریم سراغ نقد آثار طنزی که برامون فرستادید.
همیشه در قلب یک فرانسوی جایی برای عشق هست، حتی شما دوست عزیز. فرانسه. فرانسه کشور گل هاست. اگر هلندیا زیاد گل میکارن، فرانسوی ها خودشون گلند. اصلا زمانی اونقدر گل بودن که کشورشون رو گل صدا میکردن. ببخشید نقدر گل گل کردیم که خودمونم حالمون بد شد. همین یه دونه رو هم بگم که نام قدیم فرانسه گل بوده. وقتی به این کشور میرسیم چیزهای زیادی در ذهنمون تدایی میشه. برج ایفل، موزه لوور، دروازه پیروزی، رودخانه سن، کافه‌های خیابانی و چیزهای دیگه که حالا بگذاریم. عکس گرفتن زیر برج ایفل برای فرانسه رفته ها مثل عکس گرفتن زیر برج آزادی برای تهران رفته هاست. یعنی اگر همچین عکسی اصلا نداشته باشی، هزار تا مهر روی پاسپورتت باشه، اعتباری نداری. این برج آهنی که 200 سال نماد فرانسه شده، کمی از برج میلاد کوتاه‌تره که البته اونم به خاطر اینه که پاش بازه. بله، جالب‌تر اینه که این برج ابتدا برای نمایشگاه جهانی به مناسبت 100مین سالگرد استقلال فرانسه ساخته شد. گوستاف ایفل، سازنده برج، در مدت کوتاهی از همه آدم‌های درست حسابی بابت ساختن یه برج مسخره آهنی اونقدر فوش و فضیحت خورد که نگو. بعد از تمام شدن فوشا، تا امروز حدود 300 میلیون نفر از اون دیدن کردن. این یعنی پربیننده ترین نقطه جهان. فرانسوی ها در طول تاریخ خیلی کاری با ما نداشتن. فقط یه بار در زمان فتلیشا قراردادی بین شاه فاتح ایران و ناپلون بناپارت بسته شد که مدت کوتاهی بعد به دلیل نامردی ناپلون هوا شد. ناپلونی که روزگاری کلی از اروپا و آفریقا رو به تصرف در آورد، ولی بعدها همه را ازش پس گرفتن. امروز او هیچ چیز به نام خودش نداره به جز شیرینی ناپلونی که نمیدونم، شاید مخصوص ما ایرانیار هم باشه. فقط مردی که روزگاری نامش در میدان جنگ لرزه به اندامه، دشمنان مینداخت، امروز در شیرینی فروشی ها آب دهان مشتریان رو سرازیر میکنه. بله، پاریس پایتخت فرانسه است. در جهان به شهر عشاق معروفه، به طوری که آدم اگر با دل سنگم به پاریس بره از راه به در میشه و زود زن میگیره. پدر و مادرایی که پسرشون حاضر به زن گرفتن نیستن میتونن اونا رو به فرانسه بفرستن، چرا که نه. مطمئن باشید با پیشنهاد یک سفر به پاریس در ازای گرفتن یک دانه زن حتما موافقت میکنن. اگر موافقت نکردن اونا رو به یه دکتر ببرید. بله، بد نیست. میگم برای بازدید کامل از موزه لور باید 6 ماه وقت بگذارید، در حالی که به نظر من اشتباه میکنه. با این سرعت بازدیدی که ما از مناظر و جاهای دیدنی داریم 2 روز کلشو جمع میکنیم. فقط اجازه سلفی گرفتن داشته باشیم، بقیهش حله. دانستن زبان فرانسوی با اون لحجه عجیب و غریبش روزگاری برای ما کلی کلاس داشت. روزگاری که کسی محل به زبان انگلیسی نمیداد، با زبان و لحجه فقانسه میتونستی مخ نصف مملکت رو بزنی.
شعر و داستان و کاریکلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
نثر طنزی که شنیدید از کتاب دور دنیا با زیر شلواری بود، نوشته عبدالله مقدمی. خود عبدالله هم اینجاست کنار من، امروز مهمون کارگاه لبخند ماست. عبدالله جان سلام.
سلام خدمت شما روح الله احمدی نازنین و همینطور همه شنونده های عزیز برنامه کارگاه لبخند.
خوبی شما؟
الحمدلله، خدا رو
شکر. باشه. شما فکر میکنم مثل من نثرات بیشتر از شعرهای طنزت باشه، اما خب بیشتر به شعر شناخته شدی.
بله بله، این به قولی کار نثر یه جوریه که شاید چون تو پشت تریبون اینا
آره مجلسی خونه. نیست
به قول شما مجلسی نیست، توی خلوتی باید خونده بشه و برای همین خب معمولا شعر رو بیشتر میشناسن.
یکم درباره این دور دنیا توضیح میدیم، خواستم یکم در پایش زیر شلواری توضیح میدیم. دور دنیا و زیر شلواری. بله
خواهش میکنم. این کتاب کتابی هستش که در مورد کشورهای جهان هست و به شکل طنزآمیز و شوخ طبعانه با اطلاعات و اتفاقات کشورهای دنیا شوخی میکنم.
رفتی همه رو؟
با زیر شلواری. در واقع رفتم که نه، مثلا کشور ایران عزیز تا حالا پامو بیرون نذاشتم و فقط ایران رو
میشناسم. ذهنت رفته این
و آره واقعا همینطوره. و اینکه ولی اطلاعات واقعیه، یعنی اطلاعات اینجوری نیست که از خودم در آورده باشم. خب
آمار مثل آماری که بعضی از دوستان میدن نیست، آمار مستند واقعیه.
آمار واقعی هستش و این که تا حالا 3 بار منتشر شده توسط انتشارات قاف و چاپ جدیدش هم با انتشارات کتاب‌های جیبی امیرکبیر. البته اسمش کتاب‌های جیبی ولی وگرنه آره، کتاب جیبی آره.
هیچ تو هیچ جیبی جا نمیشه فکر کنم. آره. کیفیه بیشتر.
حالا این با انتشارات کتاب جیبیه، انتشارات امیرکبیر دوباره تجدید چاپ خواهد شد.
آقا زنده باشی، ما خوشحالیم که امروز پیش ما هستی و قراره با هم درباره طنز صحبت بکنیم. هم آثار شنونده ها رو میخونیم، همین که خودمون یه سری آثار انتخاب میکنیم، میخونیم، تحلیلشون میکنیم و دربارشون صحبت میکنیم. شنونده از یه فاصله بگیریم، موسیقی بشنوید، برگردید، میخوایم 2 تا رباعی بخونیم. اول کاری کارگاه لبخندیای عزیز، امروز 2 تا رباعی میخوایم بخونیم از آقای علیرضا تیموری، از دوستان خوب و شنونده های برنامه که زحمت کشیدن برامون فرستادن. من میخونم اولیشو، بعد صحبت میکنیم با عبدالله مقدمی عزیز دربارش و بعد میریم سراغ دومیش. آقای تیموری گفتن که یخچال تهی گشته و هم بی مرغ است، چون قیمت یک مرغ چنان 30 مرغ است. مرغی که به کوه قاف پرزد نرخش، این مرغ نباشد پسرم، 30 مرغ است. آقا ما در خدمتیم.
خواهش میکنم. خب شوخی با در واقع به نوعی جناسازی با کلمه سیمرغ و سیمرغ یک سبقه ای داره دیگه از قدیم، که دیگه از اوجش تو منطقش تیر عطار هستش که اون 30 تا مرغ وقتی میرسن میفهمن که سیمرغ در واقع خودشون هستن. خب ربایی خوبی هست، ولی چند تا نکته من به ذهنم میرسه که در موردش
که همین نکاتو بشنویم
بگم. اولا که ما تو شعر احساس میکنیم که بعضی جاها شاعر بعضی حروف و کلمات رو برای پر کردن وزن آورده است.
من بهش میگم وزن پر کن.
آره وزن پر کن. مثلا این بناها که یه نیمه و بعد نمیدونم چارک و لاشه و اینا که
بلدیه.
آره دیگه ما کار کردی اینا رو مثلا میذارن لای چیز، این همچین کاری میکنه ولی خب دیده میشه، یعنی اون وصل پینه دیده میشه. یخچال توهی گشته و هم بیمرغ است. واقعیت اینه که یخچال توهی گشته و بیمرغ است دیگه، یعنی اون همه
که اضافه، تازه همین توهی گشته خب دیگه بیمرغ بله. هم است دیگه.
حالا خب چون اشاره به مثلا
میخواد
مثلا در واقع در مورد بیمرغ بودن بله. چیز بگی، آره واقعا اصلا به خود توهی هم شاید کمتر اشاره اصلا اشاره نمیشد بهتر.
آره
ولی خب هم دیگه خیلی یعنی تابلو شده و چیز شده. بعد دوباره میگه چون قیمت یک مرغ چنان 30 مرغ است. چنان باز اینجا خیلی واژه همگنی با بقیه واژه ها نیست.
آره یعنی من خودم یه اندازه یه سیما.
آره دیگه به اندازه یه به قاعده آره. مثلا و
قیمت
آره. ولی یه نکته ای که هست اینجا رولا جان، خود 30 مرغ یه جوری در واقع اون ضربه نهایی و حرف آخر شعر لو داده.
آره یعنی شیرینی آره. سیمرغ آخر رو گرفت.
یه تقریبا تو میتونی حدس بزنی که ماجرا چی شده.
آره
برای جلوگیری از این اتفاق، شاید اگر اون سیمرغ و سیمرغ رو توی مصرع آخر می آورد
آره
دیگه این اتفاق احتمالا نمی افتاد به این شکل که. و بعد بعدی میگه مرغی که به کوه قاف پرزد نرخش. این نرخش مثلا شما خوندن
جا به جای ارکان دیگه آره. که خب قشنگ نیست، یعنی جا به جای ارکان میگن جایی باید انجام بشه که حداقل چیزی به شعر اضافه کنه. بعد جالبه این که میتونست اصلا جا به جا نکنه، مرغی که به کوه قاف نرخش پرزد.
دقیقا میخواستم بگم که اصلا جا به جا چرا، مثلا ما وقتی که میتونیم ارکان جمله رو سالم سر جاش آره. بذاریم، چرا نذاریم که اینجوری بشه، یعنی آقا نرخش پرزد دیگه.
آره دیگه نرخش پرزد.
بعد این مرغ نباشد پسرم سیمرغ است، که خب دیگه باز مصرع آخر خوب بوده، یعنی اون روانیه
آره.
کلمه رو و جمله رو داره. دستشون درد نکنه.
خواهشون دست شما درد نکنه. خیلی مختصر مفید راجبه 4 تا مصرع کوچولو انقدر صحبت کردیم. یه فاصله بگیریم برگیم ربای بعدی رم بگیریم.
گاه لبخند در
کارگاه لبخند.
بریم سراغ رباعی بعدی. آقای علیرضا تیموری فرمودن که رفت از کف من صبوری و مشتاقی، یک جام به دست من ندادی ساقی، حالا که چنین جور و جفا کردی تو، خارج شدم از پروتکل الحاقی. آره چه بروزه.
بله بله درست. خب آقای احمدی
جانم،
باز این شعر، این رباعی اگه دقت بکنیم، ما چهار مصرعی که توی این رباعی داریم تقریبا روانه.
بله
یعنی دیگه این از اون نیمه و چارک و اینا به قولی توش استفاده نشده و خب این میبینیم چقدر از این لحاظ قابل خوانش‌تر و زیباتر میشه. اما نکته‌ای که هستش اینی که من میخواستم در مورد تاریخ انقضایی و مواردی که تاریخ انقضا دارن صحبت بکنم. ببینید مثلا پروتکل الحاقی حالا الان دوباره یه مقدار بحثش داغ شد و الان مثلا سوژه شد و اینا، ولی اگه یادمون باشه پروتکل الحاقی مال مثلا 15-16 سال پیش بود. خب اگر این ماجرای جدید مثلا مجلس و پروتکل و اینا نبود، این پروتکل الحاقی را اگه میخوندی کسی یادش نمیومد.
آره چه خیلی ازش گذشته.
آره دیگه 15 سال گذشته دیگه کسی اصلا واقعا یادش نمیاد چیه. حالا نوجوانای جدید که
چون اصطلاح هم هست یه جورایی، مثلا اگر چه میدونم اسم یه شخصی بود خب مشخص بود. برای شاید 100 سال دیگه هم آقا یادتون باشه که یه همچین آدمی بوده یه زمانی.
بله
ولی
درست.
این چون فقط یه اسم اصطلاحه، معلوم نیست با چی داره اشاره میکنه. الان موضوع داغ میفهمیم.
بله دقیقاً هم این نکته اینه. و بعد اینکه ارتباطش هم ضعیفه. یعنی ما الان به خاطر اون معروفیت پروتکل الحاقی در حال حاضر برامون بامزه است، خوشمون هم میاد، میگیم چه جالب. ولی اگر مثلا 10 سال از این ماجرا بگذره، 15 سال بگذره و دیگه اون داغی پروتکل الحاقی خارج بشه، بعد خود یعنی تو بدونی هم پروتکل الحاقی چیه، باز میبینی که ربط ضعیفه. یعنی مثلا این پروتکل الحاقی به اینکه تو مثلا ساقی این کارو نکردی، این کارو نکردی،
ربط مصرع منظورتون،
آره آره، ارتباط مصرع آخر به سه تا مصرع قبلی خیلی قوی نیست.
آره دیگه، ما مصرع اول میگه رفت از کف من صبوری و مشتاقی، طاقتم طاق شد دیگه، به هر حال یک جام به دست من ندادی ساقی، میخواد بگه که هیچ فایده واسه ما نداشت.
بله
حالا که چون این جور و جفا کردی تو، خارج شوم از پروتکل الحاقی. بله
این پروتکل الحاقیش میگم به خاطر اینه که ما الان
میدونیم
توی داغی ماجرا هستیم و خوشمون میاد مثلا وقتی ازش اشاره، ولی تو حالت عادی دیگه این اتفاق.
آره مثلا یه شعری یه کسی برای گرونی یه چیزی مینویسه، اگر هم مثلا 20 سال دیگه خونده بشه که دیگه اون گرون نباشه، باز میفهمی که آقا این فلان چیز گرون بوده، اینو براش نوشتن.
آفرین،
منظور رو کامل متوجه میشه. اما این نه. حالا یه سوال، اصلا این خوبه یا بده؟ حالا راجع به این شعر داریم میگیم که اینجوریه، ولی خب طنز روز چی پس؟
نه طنز روز خوبه، طنز روز در صورت خوبه که شما از اون سوژه روز استفاده ای بکنی. اولا که حالا اگه بتونیم مثلا یک چیز عمیق‌تر و بزرگتر رو با اون سوژه روز نشون بدی که خب مثلا طنز عالی ساختی، متعالی ساختی، کما اینکه مثلا ما چرند و پرند ده خدا رو وقتی میخونیم خب توش کلی اشخاص و اتفاقات داریم که مال 110 سال پیشه دیگه، 115 سال پیشه. مثلا شاپشال الان کسی نمیدونه کیه که، ولی توی چیز هستش. اما اون اشخاص در واقع استفاده شدن، اون مصداقا استفاده شدن برای در واقع یک اخلاق و یک رفتار، یک رزیله پشت سرش،
یعنی قشر رو اشاره میکنه.
آره آفرین، ایشون مصداق اون قشر هستش. و خب این از این لحاظ خب ما مشکلی نداریم که بگیم آقا طنز روز نداشته باشیم،
باید باشه، بخشش کار طنز همینه.
و نکته بعدی این که شما از اصطلاحات طنز روز برای اینکه بتوانی شعرتو دوپینگ بکنی باش استفاده نکنی. یعنی شعر شما بر اون سوار باشه، نه اون بر شعر شما.
درست.
الان ما اینجا پروتکل الحاقی به نوعی دوپینگ داده به این شعر. یعنی این شعر اگر با حالت عادی گفتیم ارتباطه ضعیف بود دیگه، ولی نه مثلا شما استفاده میکنی و به اون نکته یه چیزی اضافه میکنی، اون وقت خب قوی تر میشه دیگه، خیلی بهتر میشه.
مرسی عبدالله مقدمی عزیز، یه نفسی بگیریم. خوستن عبدالله که داره با ما صحبت میکنه حس کردن دیگه آخرش نفسش موند. نفسی بگیریم برگردیم ادامه کارگاه لبخند رو بشنیم.
قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
شنونده های خوب کارگاه لبخند، وقتتون به خیر باشه. من سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که تازه به جمع شنونده هامون اضافه شدن توی بخش های قبلی. ابتدای برنامه که نثر طنز زیبای خود عبدالله مقدمی رو شنیدیم. عبدالله مقدمی امروز مهمان خوب برنامه ماست، منتقد ماست و داریم از نظرات کارشناسیش استفاده میکنیم. بعدش رباعیات آقای علیرضا تیموری رو شنیدیم و دربارشون صحبت کردیم. شما میتونید نوشته هاتون رو برای ما بفرستین، چه شعر طنز چه نثر طنز. @ کارگاه لبخند آدرس ما توی فضای مجازیه و 301055 شماره پیامکی رادیو سباست. با ما در ارتباط باشین، پیشنهاد بدین، نظر بدین، آثار طنزتون رو برامون بفرستین تا توی برنامه نقدش کنیم و بخونیمش. اینجا میخوایم شعر طنزی رو بشنویم از زنده یاد منوچهر احترامی عزیز، یک شعر طنز بسیار خوندنی و شنیدنی. بشنویم با صدای امین ضیایی عزیز و برمیگردیم درباره صحبت کنیم.
ای نان و پنیر و هندوانه، ای طرف غذای جاودانه، ای بوی خوش تو در مشامم، ای قاطق صبح و عصر و شامم، تو قاطق روزمره بودی، بهتر ز کباب بره بودی، چون صبح ز خواب می پریدم، یک قاچ بزرگ می بریدم، یک تکه پنیر و یک عدد نان، کنجی بنشین و هی بلنبان، چون ظهر می آمدم به خانه، نان بود و پنیر و هندوانه، شب نیز همین بساط بر پا، گه بر سر سفره گاه سر پا، هر شب که هوا کمی خنک بود، تفصیل بساط کم ترک بود، بس روز گذشت و روزگاران، بس عید بیامد و بهاران، هی هی که تو هی بدون علت، هر سال گران شدی به شدت، آن تازه پنیر قالبی رفت، آن لایق نان و طالبی رفت، وان تازه گل انار ساوه، آن صدر نشین صد کجاوه، آن میوه تحفه بهشتی، یک بار نشست توی کشتی، کو چاره جز این که نرم نرمک، خود را بزنم به نان و گرمک، وانگاه به گوشه ای نشینم. ادامه شعر به علت شدت تأثر ممکن نشد. نان و گرمک. خدا
آقای عبدالله مقدمی، چه شعر خوبی بود از زنده یاد منوچهر احترامی، ای نان و پنیر و هندوانه. نظرتون چیه راجبش؟ برای چی این انتخاب کرده بودین؟
والا آقای احمدی عزیز، این شعر مرحوم استاد احترامی،
بله،
شعر خیلی روانی اولا هستش، روی یک وزن کوتاه و روانی پیش رفته و اینکه یک سوژه، در واقع یک ایده خیلی ظاهرا دم دستی و عادی داره.
آره.
یعنی چیز به قولی پیچیده و بزرگی نیستش، اما برای من همینش جالب هست که شاعر و نویسنده، چون یه تیکه هم بالاش به شکل نثر داره دیگه، قبلش یک مقدمه چیده که ترتیب دادن یک الگوی مصرف مطبوع و مقرون به صرفه خصوص در تغذیه مطرح و مورد نظر دست‌اندرکاران بوده. این بندها از باب همگامی و همراهی سالها بوده که با پیروی از شعار کم بخور همیشه بخور الگوی مصرف مناسبی را مد نظر خود قرار داد. بعد این دقت بکنیم از این سوژه دم دستی و عادی استاد احترامی یک طنز میسازه، یک طنز عمیق میسازه و بعد باز همون موضوع که ما شاید بعد از یه مدتی دیگه اصلا نان و پنیر رو هندوانه هم نخوریم.
آره مثلا نوستالژی خوبیه، یاد خاطرات آره دیگه... قدیم میفته.
بله دیگه، ماها که به قولی قدیمی تریم بالاخره یه چیز یادمون میاد. شاید نوجوانای جدیدتر مثلا خب کمتر به سراغ نان و پنیر رو هندوانه.
من به یه سری از نوجوانا گفتم خندهشون میگرفت، مثلا نون پنیر هندونه، نون پنیر انگور، بابا اینا خوردنی بود، خیلی میخوردیم.
خیلی آره میخندن،
خیلی هم خوشتم بود.
بله بله، ما میگیم مثلا تعجب میکنم خب چه جوری شما دیگه. خب مثلا الان بالاخره مواد غذایی خیلی بالاخره پیشرفته تر اومده
و جوان ها فست فودی شدن بیشتر
دیگه. آره دیگه تغییر کرده سبک ها به قول. آره. تغییر پنکیک
ما هنوز هم یه وقته مثلا فصل انگور نون پنیر انگور میخوریم.
هنوز میخوریم. من تابستان با نون و پنیر و انگور زنده میمونم.
قوت غالبه
واقعا اینجوریه، یعنی صبح به صبح، یعنی روزی که دیگه از انگور خداحافظی میکنم اون روز خیلی سختیه برای
ودا میکنی با انگور. پس خیلی وقتا میشه انقدر راحت سوژه پیدا کرد، یعنی حتما نباید بگردی این ور اون ور زیر کشولت کمد و این داستانا رو بگردی، یه چیز شاخ پیدا کنی، اخبار رو زیر رو بکنی. خیلی وقتا با یه چیز ساده دم دستی میشه شوخی کرد. به جهان بینی آدم ربط داره نه؟
اصلا واقعا همینه، اون اندیشه‌ای که توی در واقع اون وجود آدم شکل میگیره، یک همون جهان بینی که شما میفرمایید، این در واقع در اثر مطالعه، در اثر اون مکاشفه همش با همه دیگه به وجود میاد و اون وقت دیگه اون آدمی که مطالعه عمیقی داره، مکاشفه عمیقی داره، اندیشه عمیقی حالا پیدا خواهد کرد و بعد اون وقت دیگه با میگن با به درز دیوارم میخنده. آره. یعنی با درز دیوارم تو شوخی میکنی و ازش کار طنز خوب در میاری.
زنده باشه مقدمی. موسیقی بشنویم، برگردیم میخوایم شعره رو بخونیمش با هم، بعد عبدالله مقدمی و من دربارش صحبت. زنده یاد منوچهر احترامی میفرمایند که ای نان و پنیر و هندوانه، ای طرف غذای جاودانه، ای بوی خوش تو در مشامم، ای قاطق صبح و عصر و شامم، تو قاطق روزمره بودی، بهتر ز کباب بره بودی. خیلی حماسیه ها انگار.
آره رو وزنی هم که اومده. آره. یه وزنی واقعا چیز دیگه، حالت مدحیه.
آره نون پنیر هندونه یه همچین وزنی
داره، یه حالی بهش میده که اصلا خود نون پنیر هندونه هم باورش نمیشه.
آره اینم تعمدی بوده دیگه حتما
اینجوریه،
یعنی وزنی انتخاب کرده که یه حس خاصی به این شعر نون پنیر هندونه ای بده.
واقعا همینطوره، شروع میکنه و بعد مثلا میره جایی که دیگه میگه بهتر از کباب بره بودی دیگه. آره. باور میکنی که تو واقعا بهتر از کباب بر اصلا این کار داری خودتو گول میزنی.
آره دقیقا. بعد میگن که چون صبح زخاب میپریدم، یک قاچ بزرگ میبریدم، یک تک پنیر و یک عدد نان، کنجی بنشین و هی بلنبان، چون ظهر میامدم به خانه، نان بود و پنیر و هندوانه.
بله آقای احمدی یه چیز دقت بکن، خدا رحمت کنه استاد احترامی، الان سال 1387 فوت کردن، 12 سال فوت کردن.
خب
اون موقع باز خب پنیر خیلی گرون نبود.
آره اون موقع انقدر همه چی گرون نبود، الان چی گرون
نبود.
نیست
این شکلی نبود.
آره
تفلک ها اگر سر بلند کنن، این بندگان خدایی که خلاخره اون سالا فوت کردن، تا قیمت ها رو ببینن دوباره میمیرن.
الان همین نون پنیر هندونه هم کم چیزی نیست.
همین دیگه. این از این کباب بره‌ای که مرحوم استاد گفتن برای اون دوره حتما خیلی گرونتر در میاد.
آره خصوصا که حالا داریم نزدیک میشیم به شب یلدا و این داستانا، هندونه هم که قیمتش میره بالا.
واقعا همینطوره.
بله، میفرمودن که یک تکه پنیر و یک عدد نان کنجی بنشین و هی بلنبان، چون ظهر میامدن به خانه نان بود و پنیر و هندوانه. شب نیز همین بساط برپا. اینا هم قوت قالبشون بود.
بله دیگه تفلک.
شب نیز همین بساط برپا، گه بر سر سفره گاه سرپا. هر شب که هوا کمی خنک بود، تفصیل بساط کم ترک بود. رعایت میکردن که مزاجش به هم نریزه.
اون موقع مزاجش به هم نریزه.
آره، هندونه است، بالاخره تو هوای سرد یا ذره خوب نیست. بس روز گذشت و روزگاران، بس عید بیامد و بهاران. هی هی که تو هی بدون علت، هر سال گران شدی به شدت. آقا اینم اشاره کرده اون موقع هم شده بوده،
گران شده بوده،
داشته پا میگرفته.
بندگان خدا با گرانی، با مفهوم گرانی، با اون شکلی که ما آشنا شدیم تو این یکی دو ساله، هنوز هیچ بشری آشنا
نشده. گرونی، تورم، همش تعریف، باز تعریف شده.
بله بله
بله. هی هی که تو هی بدون علت، هر سال گران شدی به شدت. آن تازه پنیر قالبی رفت، آن لایق نان و طالبی رفت. آخه وان تازه گل انار ساوه، آن صدر نشین صد کجاوه. آن میوه تحفه بهشتی، یک بار نشست توی کشتی. کو چاره جز این که نرم نرمک، خود را بزنم به نان و گرمک. آره، یه لول اومد پایین، یه ذره قناعت کرد به گرمک دیگه. آره.
بله.
کارش نمیشه کرد. وانگاه به گوشه ای نشینم، ادامه شعر به علت شدت تأثر ممکن نشد. آره، تاش دیگه بیخیال شده، کم آورده، نتونسته که
دقیقا میخواه. حالا این آقای احمدی جا. به این تیکه آخر خیلی برام مهم بود. خب. برای دوستانی که کار طنز میکنن خواستم بگم. ببینید، توی شعر ما یک سری آرایه ها داریم و یک سری قواعد ادبی داریم.
خب
این قواعد و آرایه های ادبی خب باید رعایت بشن. وقتی رعایت نمیشن، میشن نشانی از ضعف شاعر دیگه. میگن آقا مثلا درست. شما اینجا این کارو نکردی، اینجا قافیه رو خراب کردی، ضعف تألیف آوردی. اما تو طنز بعضی وقتها این شکستن قاعده اتفاقا بر قدرت شعر میافزاید.
حالا نکتهش فکر کنم همون بعضی وقتاشه که کجا، کی،
دقیقاً همینطوره دیگه. یعنی ببین اصلا کجا و کیش جاییه که الان خدمتتون عرض میکنم. کجا این اتفاق می افتد؟ جایی که مخاطب و خواننده شعر در بیابد که شاعر با یک قصدی و با یک تفکری و یک فکری این کار رو کرد،
نه اینکه نتونسته واقعا.
دقیقاً دقیقاً. یعنی وقتی که این کار رو کرده، ما یه شعری مهدی استاد احمد داره.
خب.
که برای شعر خوابمه، اون
خب
خوابم میآید.
مهدی استاد احمد خوراکش بازیای کلامیه.
دقیقاً دیگه. مهدی خب خیلی این کارو میکنه. تو این شعرم در مورد خوابه که باز است در به خوابم، نمیدونم اینجوری.
آره.
شوخی مثلا دربر رو اصلا از قصد آورده و خب درب اصلا کلمش غلطه. آره. ولی جایی آورده که تو وقتی که میخونی میگی چه قشنگه. یه جایی بود اصلا قافیه نداره. خب میگه که خیلی خوابم میاد، حالا من خود شعر رو حفظ نیستم، اما میگه خیلی خوابم میاد و دیگه افتادم به هذیان مانند چرت فعلی یا همچین چیزی.
آره.
که اصلا یعنی که آقا ببین اینجا دیگه قافیه هم نداره. من مثلا قصد، این قصده باید مشخص باشه. یعنی شاعر سواره بر اون ماجرا بشه. ولی خب میخواستم به دوستان طنز پرداز بگم که این شکستن قاعده خودش میتواند برای شما یک ابزار باشد، یک استفاده‌ای بتونید ازش بکنید و طنزتون رو قوی تر کنید. تو شعر استاد احترامی الان دیدیم دیگه، مصرع آخر نیومد.
بله.
و وقتی مصرع آخر نیومد و نوشت که به علت تأثر، مثلا شما اینو قشنگ میپذیری.
وگرنه استاد احترامی کاری نداشت یه مصرع بذاره.
معلومه دیگه آقا، ما بعد نه قافیه مشکلی داشت. آره. که مثلا بگی قافیه سخت بوده،
چون مثنوی بود اصلا.
آره، هیچی نبود، یعنی هیچ جوره مشکلی نداشت. ولی آیا اگر بیت مصرع آخر میورد انقدر قوی میشد که مثلا بگه
تاثیرش بیشتر بود؟
آره یعنی دقیقاً این کارو بکنیم، فکر کنیم این نوآوری ها رو، این بدی کاری ها رو توی شعرمون اگر انجام بدیم مطمئنا شعر ما خواندنی تر خواهد.
حتی توی آثار غیر طنز هم ما اینو دیدیم، البته کمتر و ظریف‌تر. مثلا زندیات قیصر امینپور یه دونه غزل داره که قافیه هاش سرد و زرد و ایناست، یهو میاد قافیه رو عوض میکنه توی بیت. بله. اما با معنی و مضمون داره توضیح میده چرا، میگه حواسم پرت شد.
بله، یعنی
قبلیا
بله.
بود زرد شد، مثلا سرد شد، بعد یهو میگه پرت شد.
بله بله،
داره اولا داره با معنی توضیح میکنه که حواسم پرت شد.
دقیقاً درسته.
قافیه اشتباه شد. بعد اینکه پرتم چقدر ظریف با زرد و اینا نزدیکه. یعنی هجاهاش و واجها حروفش نزدیکه به هم.
بله، بی ربط نیست.
آره، خیلی دور نیست. یه شکلی تقریبا ادا میشه. شاید یه وقتی اصلا متوجه نشی که قافیه عوض شد.
بله، این کاملا درسته. حالا تو شعر طنز خیلی بیشتر،
تو شعر طنز بیشتره و آسیبش هم یه وقتایی بیشتره دیگه. چون فکر میکنه آقا تو شعر طنز دستمون بازه دیگه، هر جا رو خواستیم بزنیم بتره کنیم.
درسته.
یه وقتایی هم ایراد میگیره آقا اینجاش مثلا وزنش مشکل داره، اینجاش قافیه مون طنز دیگه. آقا طنز این مجوز رو میده به نظره؟
اصلا اینطوری نیستش. یعنی همین مشکل ما، خب بسیاری از وقتها ما تو طنز با سهل ممتنع مواجهیم. سهل ممتنع یعنی اون چیزی که آسان به نظر میرسد اما از اون طرفی هم امتناع دارد. این که آره، شما به هر حال به این راحتی نمیتوانید وارد هیتش بشید. شاید یه چیز شبیه شعر سپید هم باشه دیگه. این شعر سپید ظاهرش اینه که خب اینکه کاری نداره،
متن دیگه اصلا
منم می‌نویسم،
زیر هم نوشتن کاری نداره
دقیقاً دیگه. این مشکلی که دیدیم دیگه تو کارگاه ها، مثلا بچه‌ای که تازه شروع میکنن این مشکل براشون پیش میاد. خب میشینن می‌نویسن این چند تا کلمه ها رو، خب میگن آقا من شعر گفتم، چه فرقی با مثلا شعر فلان شاعر بزرگ داره؟ خب این کار داره، این اصلا کلی تو هر کدوم از این واژه‌ها، تو هر کدوم از این کل قالب، بافت، ساخت، همه اینا وجود داره، تمام اینا جمع شده شده کار. و خب تو شعر طنز هم همینه. ما فقط که یه دونه مثلا جز کردن و قافیه شکستن و نمیدونم وز شکستنی که نداریم، که ما کلی هنر باید داشته باشیم در کنارش از قافیه شکستن و از چیز استفاده کنیم.
در واقع شعر باید نشون بده که شاعر مسلطه
کاملا
و این چیزی که هست، این شکستن قالبی که هست به هر شکلی، کاملا تعمدیه.
کاملا
توی مصرع یا بیت‌های دیگه وقتی می‌بینی که ضعف داره، اینورم حدس می‌زنی که خب نه دیگه، اینم نتونسته جمعش کنه.
دقیقاً، یعنی شعر نباید بر شاعر مسلط باشد. شاعر بر شعر مسلط باشد. این خیلی مهمه، دقت کنید دوستان. ما هر جا مخاطبمون حس کنه که ما در واقع در چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت، حالا اگر واقعا بفهمه که ما تو قافیه کم آوردیم، خب کار دستمون دادیم دیگه. این نکته مهم.
اگر مایلید آثار طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
شنوندگان عزیز کارگاه لبخند، امیدوارم که لذت برده باشین تا اینجای برنامه. برنامه‌ای که مربوط به طنز، ما امیدواریم خسته کننده نباشه. یعنی حداقل صحبت‌های من و عبدالله مقدمی، صحبت عبدالله که شیرینه، از صحبت من حوصله‌تون سر نره. سریع چیز کردم و درستش کردم. عبدالله
نه عزیزم،
زنده باشی. یه طنز کوتاه بخونیم از سعید بیابانکی عزیز که خودشون توی برنامه‌های مهمان ما بودن قبلا و دوباره خدمتشون خواهیم بود انشالله. عنوان زدن لبخندهای مستند یه تعدادی نثر کوتاهه که حالت خاطره هم داره. گفتن که خانم محترمی برای اولین بار آمده بود انجمن ادبی. چون تو بخش قبلی راجع به شعر و شاعری و اینا صحبت کردم، گفتم بذار یه دونه از اینا بخونیم.
خوبه، خیلی عالی.
خانم محترمی برای اولین بار آمده بود انجمن ادبی. نوبتش شد که شعر بخواند و دوستان در مورد شعرش اظهار نظر کنند. شعری خواند که نه معنی داشت نه وزن. فقط آخر هر مثلا بیت آن کلماتی ردیف شده بود مثل دیوار، آچار، کفتار، مار، اصرار و امثال.
قافیه رو رعایت کرده. آره، خوب آره. بوده.
بعد از اینکه آن شعر پرت و پلا را خواند به او گفتم خانم محترم شعرتان نه معنا داشت نه وزن و نه سر و ته، فقط قافیه داشت. آن خانم با کمال خونسردی اظهار داشت آخه من قافیه خیلی دوست دارم. از اون روز به بعد فهمیدم قافیه یک چیزیست مثل لواشک یا پف فیل یا چیپس یا فوق فوقش لواشک.
خیلی خوب.
آره، این سعید بیابانکی نوشته بود. با توجه به اینکه خب سالها شب شعر داشت، انجمن داشت و اینا، مطمئنا از خاطراتش بوده. بله. پیش میاد این جور چیزا. خیلی
این اتفاقا میافته دیگه. چند سال پیش بود آیا امینی، اسماعیل امینی. بله. یه جلسه بودیم خیلی سال پیش، شاید 15 سال پیش بود، تو فرهنگسرا خاوران. یه نوجوانی که تازه شعر شروع کرده بود بعد از شب شعر اومدن پیش آقای امینی، گفتن که شما شاعر معاصری.
آره، اینم نکته جالب بود. حالا من و شما احتمالا شاعر معاصر حساب میشیم دیگه.
دیگه احتمالا دیگه. آره، اگر برای قرن هفتم نباشیم.
آره، صدای ما رو از رادیو سبا میشنوید. امیدوارم که از کارگاه لبخند لذت برده باشین. آثاری که امروز خوندیم و دربارشون صحبت کردیم، امیدوارم شما هم آثارتون رو برامون بفرستین. @ کارگاه لبخند آدرس ما در فضای مجازی هست و 301055 شماره پیامک رادیو سبا. با ما همراه باشین، آثارتون رو برامون بفرستین. تو اولین فرصت احتمالاً برنامه‌های بعدی نوبت آثار شما خواهد شد، می‌خونیم، نقد می‌کنیم با حضور مهمانان و کارشناسان. امروز من و دوست خوبم عبدالله مقدمی در خدمت شما بودیم و می‌خوایم از خدمتتون مرخص شیم. بسته دیگه، خیلی صدامون رو شنیدیم، حوصله‌تون سر رفت. بریم عبدالله جان.
سلامت باشید. من هم آرزوی توفیق و سلامتی بر همه دوستان و شنوندهای نازنین میکنم. انشالله که هر جا باشن سالم و سرحال باشن.
ممنونم، روزتون بخیر، در فنان خودم.